سلام، ساعت 5 و نیم صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. افغانستان در دومین بازی بیست اوره کرکت نیز پاکستان را شکست داد. این بازی دیشب در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شد. کرکتران افغان توانستند که با از دست دادن 3 ویکت در اوور بیستم 131 دوش هدف تعیین شده از سوی تیم پاکستان را تکمیل کنند. افغانستان در اولین بازی سلسله 3 مسابقه بیست اوره پاکستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داده بود. قرار است که 3 و آخرین بازی 20 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امشب ساعت 8:30 به وقت کابل آغاز شود. دفتر بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که ایالات متحده تا کنون بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشری به افغانستان بوده. سیگار در رشته توییت‌های دیروز گفت که بر اساس ارقام اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا و برنامه‌های کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان در سال 2022 $3.2 میلیارد و در سال 2021 میلادی $2 میلیارد کمک شده است. به گفته سیگار در هر دو سال بیشترین کمک بشری از سوی ایالات متحده فراهم شده بود. امریکا پارسال $620 میلیون و در سال 2021 $440 میلیون کمک کرده بود. سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی $4.6 میلیارد برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان درخواست کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از فراهم کردن آب آشامیدنی صحی به صدها خانواده در ولایت لغمان خبر می‌دهد. این اداره دیروز یک شنبه در توییت گفت که به کمک اداره انکشاف بین‌المللی سویدن به 300 خانواده آب آشامیدنی صحی در این ولایت فراهم شده. در ادامه واکنش‌ها به اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای جابجایی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس، ناتو تهدیدات هسته‌ای مسکو را خطرناک و غیر مسئولانه خواند و گفت تا کنون تغییر در رویکرد هسته‌ای روسیه مشاهده نشده، اما ناتو وضعیت را به دقت زیر نظر دارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منسک هشدار داده که در صورت جابجایی تسلیحات هسته‌ای روسیه در بلاروس با تحریم‌های بیشتر این اتحادیه روبرو خواهد شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته که هنوز هیچ نشانه ای از جابجایی سلاح‌های هسته‌ای روسیه در بلاروس دیده نشده. در این حال وزارت خارجه اوکراین خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. و کره جنوبی امروز گفت که کره شمالی دست کم یک راکت بالستیک را از سواحل شرقیش پرتاب کرده. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده و در این مورد که این راکت چقدر مسافت را طی کرده هم چیز گفته نشده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در ماه جاری میلادی این هفتمین راکت است که از سوی کره شمالی پرتاب می شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: و دنبال اعتراضات دیروز شماری از زنان در کابل یک مقام دیدبان حقوق بشر می گوید
برای برداشتن محدودیت ها بر زنان و دختران افغان و تدابیر شدید ضد طالبان نیاز است.
یونیسف در مورد افزایش تلفات کودکان بر اثر انفجار مهمات منفجر نشده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. و گزارش هم داریم در مورد روزداری در پروان.
اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو بهتر بگیره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 7 مای حمل سال 1402 خورشیدی، 5 ماه مبارک رمضان و 27 ماه مارچ سال 2023 میلادی است. یک مقام دیدبان حقوق بشر به هدف رفع محدودیت ها بر زنان در افغانستان خواستار افزایش فشار از سوی جامعه جهانی بر طالبان شده. او این خواست را پس از آن مطرح کرد که شماری از فعالان زن گفتند که به دنبال تظاهرات زنان در کابل برخی از آنها را طالبان دیروز دستگیر کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
این دربار معاون امور بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که برای برداشتن محدودیت ها بر زنان و دختران افغان به تدابیر شدید ضد طالبان نیاز است. او شام دیروز یکشنبه در پیام به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید با اتخاذ برخی اقدام ها همچو وضع تحریم سفر بر طالبان فشارها بر آنها را افزایش دهد. خانم بار همچنان افزود که جامعه بین‌المللی برای پیامدهای قانونی و دیپلماتیک به هدف آپارتاید جنسیتی میکانیزم ایجاد کند. این در حال است که دیروز یکشنبه تعدادی از زنان و دختران در کابل برای به دست آوردن حق آموزش و کار به سرک ها برآمده و شعارهای آزادی سر می دادند. بر اساس گزارش ها بیش از 20 زن در این تجمع اعتراضی اشتراک کرده بودند که توسط شبکه مشارکت سیاسی زنان برگزار شده بود. مظاهرات از منطقه پل سرخ کابل آغاز شد، اما پیش از رسیدن به هدف در مقابل مکتب آصف مایل با خشونت از سوی طالبان روبرو شده پراگنده ساخته شد. تعدادی از زنان معترض همچنین مدعی شدند که 3 تن از اشتراک کنندگان به نام های رقیه سایی، ملاله هاشمی و فاطمه محمدی توسط طالبان بازداشت شدند. اما سخنگویان طالبان تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. پیش از این هم مقام های طالبان در بسیاری از چنین موارد سکوت اختیار کردند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در ادامه پیام خود به رادیو آزادی همچنان گفت که اکنون زمان پایان دادن آن تفکر جادویی فرا رسیده که دیپلمات ها چند ماه پیش امیدوار بودند تا طالبان را به ملایمت متقاعد کنند که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. با وجود واکنش شدید جامعه بین‌المللی نسبت به منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان، این دومین سال متواتر است که آنها به مکتب نمی روند. در این حال مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که این اقدام طالبان رویا و امید میلیون ها دختر را از بین برده و افغانستان را در معرض فقر و صدمات بیشتر قرار می دهد. اما یگانه اقدام به خاطر منع آموزش دختران در افغانستان اقدام اتحادیه اروپا علیه طالبان بود. این اتحادیه در 8 ماه مارچ روز جهانی زن بر 2 مقام طالبان محدودیت وضع کرد. ندا محمد ندیم سرپرست وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان دختران و زنان از آموزش متوسطه و عالی و تحصیلات در پوهنتون‌ها منع شدند. علاوه بر این طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی، رفتن به پارک‌ها، محلات تفریحی و حمام منع کرده و زنان همچنان بدون محرم اجازه سفر ندارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:39 دقیقه صبح وقت افغانستان است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره افزایش تلفات کودکان در انفجار مهمات منفجر نشده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره سازمان ملل متحد در رشته توییت های دیروز گفت که تلاش ها را برای آموزش کودکان در مورد خطرات ماین و مواد منفجر نشده بیشتر می سازد. مقیم نایب گزارش می دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که مهمات منفجر ناشده تاثیر مخرب بر کودکان در افغانستان دارد. اداره یونیسف برای افغانستان دیروز در صفحه تویتر خود اعلام کرد که در سال 2022 میلادی بیش از 700 کودک در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده جان خود را از دست داده یا معلول شدند. با گفته این اداره سازمان ملل متحد، روزانه به طور متوسط 2 کودک بر اثر ماین و سایر مواد منفجره جان خود را از دست می دهند، زیرا همکاری برای محافظت از کودکان مهم است. یونیسف گفته که فقط هفته گذشته در افغانستان 8 کودک در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده کشته شدند. این کودکان ناخودآگاه انگام بازی با این ابزار و یا جمع‌آوری پارچه های این مهمات برای فروش زندگی خود را از دست دادند. روز چهارشنبه هفته پیش در یک رویداد در روستای شهیدان ولسوالی کشم ولایت بدخشان چند کودک کشته شدند. این کودکان بم دستی منفجر ناشده را برای فروش پارچه آهن ها حمل می کردند که بم دستی منفجر شد. به گفته مقام ها در این رویداد 2 کودک کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. 3 روز قبل از این حادثه در رویداد مشابه در غور 5 کودک و مادرشان کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که آنها سرگرم تلاش هایند تا آگاهی در مورد خطرهای ناشی از افزایش مهمات منفجر ناشده از جمله ماین های جابجا شده را برای آموزش کودکان، مراقبان آنها و جوامع افزایش دهند. یونیسف همچنین گفت که از خانواده ها و کودکان آسیب دیده از انفجار ماین حمایت روانی خواهد کرد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان می گوید که آنها باید به طور مشترک از تلاش های پاکسازی ماین، افزایش آگاهی دهی در مورد خطرهای ناشی از انفجار مهمات منفجر ناشده و کمک به قربانیان آسیب دیده حمایت کنند. بر اساس گزارش ها از زمان استقرار مجدد طالبان در افغانستان با کاهش کمک های جهانی به این کشور، کمک ها در ماین زدایی نیز کاهش خواهد یافت. در 20 سال گذشته طرف های درگیر جنگ، چه عامی حکومت پیشین و چه طرفداران طالبان و دیگر گروه های مخالف، با جابجایی ماین های کنار سرک و به جا گذاشتن مهمات منفجر ناشده پرداختند که به گفته کارشناسان پاکسازی آن به سالها زمان و منابع مالی نیاز دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از دسامبر سال 2008 میلادی که این سازمان روند رسمی ثبت تلفات غیر نظامیان در افغانستان را آغاز کرد، حداقل 118,500 غیر نظامی بر اثر جنگ های این کشور کشته شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از هنرمندان و نقاشان در افغانستان میگویند که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر این کشور، کاروبارشان را از دست دادند و با مشکلات روبرو هستند. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
بهرنگ آتی، یکی از نقاشانی که در کابل و هرات فعالیت هنری داشتند، میگوید که در حال حاضر اوضاع هنر در افغانستان خوب نیست و هنرمندان نمیتوانند به فعالیت‌های هنریشان بپردازند و از طریق آن ابرار معاش کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
فروش تابلوها معمولاً در دوران جمهوری خوب بود. ما مثلا گالری داشتیم، سفارش می آمد یا خود تابلو با فروش می رسید. کار خوب بود، حداقل ما میتونستیم یک درآمد اسپی بر خود داشته باشیم، ولی از وقتی که طالبان درآمد ما به کلی قطع شده، چون چند وقتی ما فعالیت داشتیم و بعد از تقریبا 2-3 ماه بعد از دوران طالبان ما مجبور شدیم گالری خود رو بسته کنیم.
آقای آتی میگوید برخی هنرمندان دیگر را که در کابل و دیگر ولایات افغانستان میشناسد وضعیت مشابهی دارند و هیچ درآمدی از هنرشان ندارند. این در حالی است که در گذشته افراد تابلوهای هنری را به عنوان هدیه در جشن‌های فراغت، تبریکی کار و تولد به یکدیگر می‌بردند، اما در حال حاضر پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و کاهش این گونه جشن‌ها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، این تابلوها فروش چندان ندارند.
فضا برای ما خیلی بهتر بود، خیلی باز بود، ما میتونستیم کارهای خود در نمایشگاه بگذاریم.
یکی از نقاشان هرات که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که ده سال در واقعیت گرایی یا سبک ریالیسم نقاشی و رسامی کرده است. او می افزاید که در گذشته در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت کرده و حتی فرصت اشتراک در مسابقه های بین المللی را داشته، اما اکنون در کنار نبود نمایشگاه ها و فرصت فروش تابلوها بر هنرمندان، محدودیت های دیگری نیز وضع شده است.
نه تنها در شرایط فعلی کار هنری تابلوهای هنری ما به فروش نمیرسه که ما نمیتونیم کار کنیم. سیاست حاکم ایجاب میکنه که ما دست از کار خود برداریم. یک باور نظام حاکم ای است که پورتریت انسان خودش مشکل داره، حرامه چهره انسان. خب با این شکل نمیشه هنر را ادامه داد که پورتریت نباشه یا خود محدود سانسور کرد، چون وقتی آزادی را از هنر بگیری هیچ چیز دیگه نمیمونه بازو. و همچنان نمیشه کارهای اعتراضی انجام داد. از ذات هنر همینه که تو جامعه و وضعیت را میبینی و واکنش نشان میدی.
در مورد ادعاهای این هنرمندان و اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چقدر زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و فروش آثار هنرمندان را در افغانستان فراهم کرده است، از عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت پرسیدیم، اما او با وجود وعده‌ای که کرده بود تا زمان نشر گزارش حاضر به پاسخگویی نشد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر افراد، شمار زیادی از هنرمندان و نقاشان نیز افغانستان را ترک کردند و هنرمندان هم که در افغانستان زندگی میکنند به دلیل کمرنگ شدن فروشات آثار هنریشان دیگر کمتر دست به خلق آثار هنری میزنند.
افغانستان موفق شد که پاکستان را شکست تاریخی بدهد. تیم افغانستان در دومین مسابقه سلسله مسابقه بین المللی بیست اوری کرکت توانست که با تفاوت 7 ویکت پاکستان را برای دومین بار شکست بدهد و با این پیروزی جام قهرمانی این سلسله از رقابت ها را نیز برایش قطعی ساخت. در این مسابقه پاکستان برنده قرعه شناخته شد و انتخاب بیتنگ را نمود. این تیم در 20 آور با از دست دادن 6 ویکت توانست که 131 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کند. برای افغانستان در بخش توپ‌اندازی فضل حق فاروقی بهترین عمل کرد را داشت و در آورهای ابتدایی فشار بیش از اندازه را بالای تیم پاکستان تحمیل کرد. در مجموع 4 آور فاروقی در 1 آور مکمل هیچ نمره برای پاکستان نداد، ولی در 3 آور بعدیش 19 دوش داد. نوید الحق، راشد خان و کریم جنت نیز برای افغانستان هر کدام 1 ویکت به دست آوردند. در نیمه دوم تیم افغانستان در 19.5 آور هدف تعیین شده را تکمیل کرد و برنده مسابقه شناخته شد. برای افغانستان رحمان لای گربز از 49 توپ 44 نمره به دست آورد، عثمان غنی از 9 توپ 7 دوش، ابراهیم زدران از 40 توپ 38 دوش، نجیب الله زدران از 12 توپ 23 دوش گرفت و محمد نبی ایساخیل از 9 توپ 14 دوش به دست آورد که با این نتیجه تیم افغانستان پاکستان را شکست تاریخی داد. بازی سوم فردا شب میان هر دو تیم ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم بین المللی شارجه در امارات متحده عربی برگزار می شود. افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست جام قهرمانی این سلسله از رقابت ها را به دست خواهد آورد.
بیشتر از خبر،
شماری از خانواده ها در ولایت پروان میگویند به دلیل مشکلات ناشی از افزایش بیکاری و ناداری، روزداری امسال با سالهای قبل متفاوت است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون مرور بر مطبوعات جهان در باره افغانستان. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا مطلب را در مورد ادامه منع آموزش متوسطه و عالی دختران در افغانستان منتشر کرده است. روزنامه می نویسد که یک مقام طالبان درباره احتمال بازگشایی مکتبها و پوهنتونها بر روی دختران ابراز خوشبینی کرده و گفته است که این کار پس از نهایی شدن نصاب آموزشی صورت خواهد گرفت. عزیز الله عمر، قماندان امنیه طالبان در پروان، در مصاحبه با طلوع نیوز به تازگی گفته است که یگانه مشکل در برابر اثرگیری آموزش دختران در نصاب آموزشی است. او که با شماری از مقامهای دیگر طالبان اخیراً با ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده است، گفته که یک کمیته برای اصلاح نصاب ایجاد شده است. پیش از این طالبان به تکرار وعده کرده بودند که مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه بعد از تکمیل شدن طرز العمل دوباره گشوده خواهند شد، اما هنوز این کار انجام نشده. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در افغانستان بسته کردند. روزنامه در بخشی از مطلب به اظهارات سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اشاره کرده که گفته است تحریم بر آموزش دختران دائمی نخواهد بود و با فراهم شدن شرایط دختران می توانند که به آموزش و تحصیل ادامه دهند. اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند طالبان بهانه جویی می کنند و در حقیقت نمی خواهند که دختران به مکاتب و پانتون ها باز کردند. و نشریه آنلاین پرنت چاپ هند در مطلب به نگرانی دیدبان حقوق بشر در خصوص محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان اشاره کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که این نهاد در گزارش تازه‌اش از طالبان بار دیگر خواسته است که این محدودیت‌ها را بردارند و مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران بگشایند. در گزارش گفته شده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. دیدبان حقوق بشر در مورد تأثیر منفی تبعیض جنسیتی طالبان بر آینده زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در یک بخشی از مطلب روزنامه آمده که طالبان قبلا وعده کرده بودند که حقوق همه به شمول زنان و دختران را رعایت می کنند. در مطلب به ادامه ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان نیز اشاره شده است که واکنش‌های تندی را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته است. روزنامه هندی پرنت می‌افزاید که افغانستان بالاترین میزان بی‌سوادی را در جهان دارد، کشوری که بر اساس ارزیابی دیدبان حقوق بشر با آینده تاریک روبروست. این نهاد گفته که بدون دختران و زنان تحصیل کرده هیچ کشور آینده خوشحال نخواهد داشت. پنج و پنج و دو دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. شماری از خیاطان در کابل میگویند امسال کاروبارشان نسبت به رمضان سال گذشته کاهش یافته، در صورتی که وقت داشتیم. این گزارش تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون میشنوید که ماه رمضان است و شماری از خانواده ها در ولایت پروان میگویند به دلیل مشکلات ناشی از افزایش بیکاری و نادری، روزداری امسال با سالهای قبل متفاوت است. در این گزارش با برخی از باشندگان ولایت پروان صحبت شده.
بیکاری 1.5 ساله، روزداری سال نو را برای عبدالستار سلامیار، نانوار خانواده 6 نفری در ولایت پروان دشوار کرده. عبدالستار 23 ساله دو سال پیش در دواخانه در روستایشان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان کار میکرد. او ماهانه 3000 افغانی به دست می آورد. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان 1400 هجری شمسی دواخانه به علت ورشکستگی بسته شد. او میگوید که حیران است که ماه رمضان را چگونه سپری کند.
نمیتونیم یک چیز با اوج احسن خوب بگیریم. دیم سال همه چیز قیمت رفته، جنس بلند رفته. نمیتونیم که یک بوجیارد و یک روغن و برنج چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم. اقتصاد مردم خیلی ضعیف است، نمیتونه مردم امسال رمضان رو خوبتر بهترتر بگیره.
عبدالرحیم 27 ساله در شهر چاریکار ترکاری فروشی میکند. او میگوید که به علت افزایش فقر و بیکاری خرید و فروش در رمضان امسال کم رنگ است.
از وقتی که همین تغییرات آمده، کاروبار کم شده، کاروبار ما خیلی تغییرات آمده. خیلی دیگه ما ماده خاص نداریم، نمیتونیم که ما کاروبار چون نیست، ما چیزای شوقی گرفته تانیم، مثلا مربای خرمای از این نمیتانیم نوروز و رمضان مبارک یا جمع جوش خیلی کم.
رمضان امسال در حال فرار رسیده که سازمان ملل متحد میگوید میلیون ها نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. علی احمد 52 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در کنار سرک با اسکل سازی میکند. او برادی آزادی میگوید که در ماه رمضان دسترسی به غذای لازم ندارد.
اینجا صبح آمدیم و مستی خبر دکانداری کردیم. 9 نفر فامیل خانه ما. روغن هم میگرم چای میمانه، چای میگرم بوره میمانه، بوره میگرم یاده دیگه چیز میمانه. سیالی میمانه، شریکی میمانه دیگه چیزا. هیچ چیز نخریدم. غیر نمی بگم یک پنج تا نان خوش که اگر بگم پیدا کنم میگرم بروم بس.
دکتر حسیب نصرت متخصص امراض داخله است. او میگوید که روزداری فواید زیادی دارد، از جمله او به پاکسازی بدن از مواد مضر و کمک به کاهش وزن بدن اشاره میکند. دکتر نصرت خوردن خوراکی های مثل خرما، لبنیات، حبوبات، تخم مرغ و گوشت را در جریان یک ماه روزداری برای بدن مهم میداند، اما او میگوید که گرسنگی کشیدن برای بدن مضر تمام میشود.
عمده ترین این مشکلات میشه بگویم که پایین آمدن معافیت باشه. پایین آمدن معافیت زمینه را مساعد میسازه برای ایجاد امراض مختلف و مشکلات مختلف در بدن. خب مشکلات اقتصادی عمده ترین مانع برای یک زندگی سالم و مرفه است که متاسفانه زیادتر مردم ما با دست پنجه نرم میکنن.
پیشنهاد دکتر نصرت این است.
یک بحث اخلاقی روزه و رمضان می است. کسایی که توانایی دارند دست فقرا و نیازمندا را بگیرند و برشان رسیدگی بکنند.
در همین حال شماره از خیاطان در کابل می گویند امسال کاروبارشان نسبت به رمضان سال گذشته کاهش یافته. برخی از باشندگان شهر کابل می گویند که نه دل خوشی و نه هم توان اقتصاد باقی مانده تا برای خود و فرزندانشان لباس ایدی آماده کنند. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
معروف 20 سال می شود که در منطقه کارته پروان کابل دکان خیاطی لباس مردانه دارد. او می گوید که در گذشته با فرارسیدن ماه رمضان کارشان خیلی زیاد بود و حتی در تمام ماه رمضان خانه نمی رفتند و شب و روز را مصروف دوختن لباس ها بودند. اما در رمضان امسال بازار کارشان بسیار سرد است.
دیموگی کاروبار دیر کش درلود نا بالخصوص دیموگی
کارمان خیلی پر رونق بود. دارید و نوروز کارهایمان خیلی زیاد بود. آنقدر زیاد بود که یک یا یک و نیم ماه قبل اید به خانه نمی رفتیم و در دکان کار میکردیم، اما با حکومت جدید کاروبار ما بسیار کم است. ما نمی توانیم اجاره دکان را پرداخت کنیم. بل برق می آید، مالیات می آید، پول جواز می آید. ما نمی توانیم این هزینه ها را تامین کنیم. پس چیز باقی نمی ماند که مصارف خود و خانواده را بپردازیم.
ضیاءالله 39 ساله در منطقه کارته نو شهر کابل یک دکان خیاطی دارد که لباس‌های طفلانه و زنانه می‌دوزد. او می‌گوید در گذشته کارش در ماه رمضان خیلی خوب بود و 10 روز پیش از ماه رمضان کارش به اندازه زیاد بود که دیگر فرمایش دوخت لباس را نمی‌پذیرفت. اما به گفته او امسال تا امروز کاروبارش بسیار سرد است.
کار خیلی ضعیف شده. قبل از این 10 روز ماندن به ماه مبارک رمضان سرمان بیروبار می بود. ما نمی توانستیم سفارش بگیریم، اما حالا کار نیست. اگر کدام جور لباس بدوزیم باور کنید حتی کرای دکان را هم نمی توانیم پرداخت کنیم.
کار نخستم وسن کار نبیخی نسته.
در همین حال برخی از باشندگان شهر کابل نیز می گویند که نه دلخوشی و نه هم توان اقتصادی باقی مانده تا برای خود و فرزندانشان لباس ایدی آماده کنند. وحیده می گوید که قبلا شغل داشت و ایدها برای خود و دخترانش لباس تهیه می کرد، اما امسال وضعیت کاملا تغییر کرده است.
یعنی اید می آمد رمضان یک خوشحالی داشت، یک آمادگی برش می گرفتیم. حال نه یک خوشحالی است و نه یک آمادگی، از خاطر اقتصاد زد و صفر رسیده. سابق که بود کالا می گرفتیم، به خیاط می بردیم، پیش از پیش می بردیم، از خاطر که یعنی خیاطا در رمضان نمی گرفت، نمی دو. حال گفت هیچ چیز نیست، در خانه ششتیم، یعنی بیکار، بیروزگاری، همه چیز سر ما بند شده.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند، بیکاری و فقر در حال افزایش است و مردم نیز وعده‌های غذاییشان را به سختی تهیه می‌کنند.
زندگی در روزه.
سلام علیکم، من احمد الدین هستم، همینجا کراچی دارم، یک کراچیوان هستم. کاروبارم بسیار نیست، چرتا خراب است، این وطن، این مملکت هر روز به بدبختی روان است. من خودم اینمیار بدرجان فکر کو که 15 نفر عیال فامیل دارم، هیچ کس نانوور نیست، فقط یک خودم است و بابام کراچی دارم. سابق که بوده حکومت مردم یک ذره پیسه زیاد بود خرید میکردن، همین کار ما کراچیوانام خوب بود. سودای مردم می بردیم تا سادگاه. حالا نیست لالا نیست دیمنده ای میاییم فکر کو که صبح تا شام میشینیم یک نفر سودای خدا نمی بره تا قدم را که ما یک در رفع بیست رفع کمایی کده دیگه. این تو مشکلات وطن هستیم و وطن هم جور نمیشه لالا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7 صبح امروز بس 25 دقیقه را داریم. ساعت 9 برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت 11 برنامه های ورزش و مهمان آزادی. در همین جای استایسه رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. برنامه های ما 24 ساعت ادامه داره. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. من ستار فروغ